بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 316 سطر 14 استاد نروی جلسه 149 مورخه 11/8/77. از آنجا که به خاطر نقص فنی قسمت هایی از درس این جلسه ضبط نشده، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه این قسمت قرائت
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الفعل المقید بالزمان فتارتا یکون الشک فی حکمه من جهت الشک فی بقاء قیده و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهت اخرى.
در تنبیه چهارم از تنبیهات باب استصحاب بحث در این رابطه بود که آیا در زمان و زمانیات و فعل مقید به زمان استصحاب جاری می شود یا خیر. عرض شد که مرحوم آخوند در سه مرحله این بحث را مطرح می کند که دو مرحله آن تمام شد. فعلا کلام در بیان مرحله سوم است. مرحله سوم این است که اگر مولا در دلیل شرعی فعلی از افعال ما را مقید به زمان قرار داد، مثلا فرض کنید فرمود صم یوم الجمعه یا تصدق یوم الجمعه و ما در این مورد شک نمودیم، آیا استصحاب جاری می شود یا خیر؟ مرحوم آخوند می فرمایند در فعل مقید به زمان ممکن است چهار قسم شک پیدا شود که هر کدام از این چهار قسم را با حکمش بیان می نمایم. دقت داشته باشید که مرحوم آخوند ابتداءً شک در فعل مقید به زمان را به دو قسم تقسیم می نمایند و سپس قسم دوم را نیز به سه قسم تقسیم می کنند که از مجموع این اقسام چهار قسم تشکیل می گردند. قسم اول آن است که شک در فعل مقید به زمان به خاطر شک در بقاء قید باشد، به این معنا که مثلا من نمی دانم آیا این قید زمان هنوز باقی است تا حکم وجود داشته باشد، یا این که قید زمان تمام شده و به پایان رسیده است تا حکم وجود نداشته باشد. مثال: مولا فرموده است صم یوم الجمعه، حال در بعد از ظهر جمعه هوا تاریک شده و من نمیدانم که آیا روز جمعه هنوز باقی است و غروب نیامده تا حکم وجوب صوم وجود داشته باشد و لازم باشد که من هنوز امساک نمایم، یا اینکه اذان مغرب شده و روز جمعه به پایان رسیده است تا دیگر بر من امساک واجب نباشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما در این قسم به دو طریقه می‌توانیم استصحاب جاری نماییم. طریقه اول آن است که استصحاب را در قید جاری نماییم، به این معنا که بگوییم تا نیم ساعت قبل یقین داشتیم که روز جمعه بوده، الان شک داریم که آیا هنوز روز جمعه باقی است یا اینکه تمام شده و لذا بقای روز جمعه بقای قید را استصحاب میکنیم، و وقتی روز جمعه باقی بود موضوع وجوب امساک هم باقی است و لذا حکم وجوب امساک بران موضوع بار می شود و ما باید هنوز امساک نماییم. طریقه دوم آن است که استصحاب را در مقید جاری نماییم نه در قید، به این معنا که بگوییم تا نیم ساعت قبل یقینا امساک بر ما لازم و واجب بود، الان شک داریم که آیا هنوز هم وجوب امساک وجود دارد یا خیر و لذا بقای لزوم امساک بقای مقید را استصحاب میکنیم و میگوییم که همچنان امساک بر ما لازم میباشد. مرحوم آخوند در اینجا یک فتعمل دارند. فتعمل اشاره به این است که استصحاب مقید در اینجا محذور دارد و جاری نمی شود. بیان محذور آن است که این استصحاب استصحاب مسببی است و ما بارها گفته ایم که تا وقتی بتوانیم در سبب استصحاب جاری نماییم نوبت به جریان استصحاب در مسبب نمی رسد. حال در اینجا وجوب امساک مسبب است از بقای روز جمعه، به این معنا که وجوب امساک در صورتی لازم است و ثابت می شود که بقای روز جمعه ثابت شود، و بقای روز جمعه بقای قید هم با استصحاب ثابت می شود و وقتی بقای روز جمعه ثابت شد موضوع امساک درست می شود و امساک واجب می گردند. پس بنابراین با جریان اصل در سبب قید، نوبت به جریان اصل در مسبب مقید نمی رسد و ما نمی توانیم وجوب امساک را استصحاب نماییم. پس بنابراین با این فتأمل روشن شد که مرحوم آخوند در قسم اول فقط یک استصحاب را جاری می دانند که آن هم استصحاب بقای قید می باشند. قسم دوم آن است که شک در فعل مقید به زمان به خاطر شک در بقای قید نباشد، بلکه به خاطر جهتی دیگر باشد. به این معنا که مثلا من یقینا می دانم که زمان قید گذشته و قید منتفی و منقطع شده است، ولی نمی دانم که آیا این حکم به خاطر جهتی دیگر باقی است یا خیر. مثال، مولا فرموده است صم یوم الجمعه و من روز جمعه را روزه گرفتم. حال الان در روز شنبه شک دارم که آیا امروز هم روزه بر من واجب است یا خیر، و منشأ شک من هم با اینکه روز جمعه تمام شده است آن است که نمی دانم آیا این قید یوم الجمعه در اصل مطلوب مولا دخالت دارد، یعنی اصل خواسته مولا روزه روز جمعه است، تا در نتیجه بتوانم بقای وجوب روزه را استصحاب کنم و روزه روز شنبه لازم و واجب نباشد، یا اینکه این قید یوم الجمعه در کمال مطلوب مولا دخالت دارد. به این معنا که روزه تمام روزها برای مولا مطلوب و لازم است، ولی کمال این مطلوب روزه روز جمعه است، تا در نتیجه بگویم حال که روز جمعه منتفی شده کمال مطلوب مولا منتفی شده، ولی اصل مطلوب مولا وجود دارد و لذا من می توانم بقای وجوب روزه را استصحاب کنم. در اینجا وظیفه چیست؟ مرحوم آخوند می فرمایند این قسم و این فرد خودش به سه قسم تقسیم می شود که بیان این اقسام و نظر مرحوم آخوند در رابطه با هر یک از آنها خواهد آمد.
خودش فعلی را از ما خواست، این فعل رو مقید به زمان کرد، تصدم یوم الجمعه سوم یوم الجمعه. اینجا فتارتن یکون و شک و بی حکمه، تارتن شک که در حکم مولا، در حکم این فعل مقید، از جهت شک که در بقای قیدش هست. جمعه شده، هوا تاریکه، نمیدونیم هنوز این قید که روز جمعه باقیه تا من امساک بکنم یا نه باقی نیست تا امساک نکنم. و طورا و ثانیا و مرحله دیگر مل قطع بن قطاعی، یقین دارم قطع شدن قید و انتفاع قید، یقین دارم روز جمعه تمام شده، الان روز شنبه است. خب اگر قید یقینا منتفی شده، شک من به چه جهته؟ من جهت اخرى، این من جهت اخرى متعلق به اون شکه، تارتن یکون شک در حکم از جهت شک در بقای قیدش، و طورا با قطع به انقطاع و انتفاع قید اون قید یقینا منتفی شده از بین رفته، ولی شک من من جهت اخرى، شک من از جهت دیگره. خب اون جهت دیگه چیه؟ توضیح میدن کما اذا احتمل ان یکون التقیید به، چنانچه اگر احتمال میدهد که تقیید به این قید یا تعبد به این قید در بعضی از نسخه ها که فرق نمی کنه، احتمال میدهد این که تقیید به این قید یا تعبد مولا ما رو به این قید، مولا که فرموده سم یوم الجمعه، حکم مقید به یوم الجمعه کرده یا ما رو متعبد به روز جمعه کرده، انما هو به لحاظ تمام المطلوب، احتمال میدیم که این تقیید مولا یا تعبد مولا به لحاظ تمام المطلوب باشه، یعنی این قید قید کمال مطلوبه نه قید اصل مطلوب. وقتی قید کمال مطلوب بود، این قید که از بین رفت کمال مطلوب از بین رفته ولی اصل مطلوب باقیه، پس استصحاب کنیم بقای صوم را در روز شنبه مثلا. عرض شد این حالت خودش به سه قسم تقسیم میشه، حکم هر یک از این سه قسم رو بعدا بیان میکنن. فعلا حکم قسم اول، فإن کان من جهت شک فی بقای القید، اگر شک ما از جهت شک در بقای قید باشه، اصل جمعه هوا تاریک، شک داریم روز جمعه تمام شده یا نه، فلا بأس باستصحاب قیده من الزمان، بحثی نیست به این که استصحاب کنیم قید حکم را که اون قید حکم بیان از زمانه، استصحاب کنیم بقای روز جمعه را که نهار الذی قید به صوم مثلا، مثل این که استصحاب کنیم نهاری رو که مقید شده به صوم مثلا، نیم ساعت قبل نهار بود، الان شک داریم نهار روز جمعه باقیه یا نه، استصحاب کنیم بقای نهار رو. خب موضوع ثابت میشه، در نتیجه هنوز روز جمعه، لا محال موضوع که ثابت شد حکمم خود به خود ثابت میشود، حکم خود به خود روی موضوع میاد، پس باید امساک کنم. فیترتب علیه وجوب الامساک، مترتب میشود بر این استصحاب وجوب امساک و عدم جواز افطار، الان که شک دارم نمیتونم افطار کنم، مالم یک تب زواله، تا مادامی که قطع به زوال نهار نداشته باشم، هر وقت یقین کردم روز زائل شده، مغرب شرعی شده، اونجا میتونم افطار کنم. این استصحاب اول استصحاب قید بود. کما لا بأس استصحاب نفس المقید، چنانچه بحثی نیست به این که استصحاب کنم خود مقید را، بیام خود مقید را استصحاب کنم، بیام امساک یا لزوم امساکی رو که نیم ساعت قبل بوده الان شک دارم استصحاب کنم بقایش را. فیقال ان الامساک کان قبل هذا الان فی النهار، بگم امساک قبل از این لحظه در نهار بوده لذا لازم بوده، و الان کما کان الانم امساک در از کنم نهاره فیجب، پس بنابراین لازم این امساک رو هنوز داشته باشم. فتعمل، فتعمل از خودش کاملا توضیح دادیم، اشاره به اینه که این استصحاب مقید استصحاب مسببیست. چرا من در امساک شک دارم؟ به علت و به سبب این که شک در وجود نهار دارم، پس در خود وجود نهار که اصل سببیست من استصحاب جاری میکنم، نوبت به مسبب نمیرسه. و این کان من الجهت اخرى، خب عرض کنم که اول بحثش رو فردا و فردا هم که بحث رسیده و شنبه بناس ادامه بدیم، شاید چیزی هم نشد بخوانیم دیگه، باز به عواسط بحث برخورد میکنه و به مناسبت بحث امروز ما چند دقیقه ای رو عرض کنم، به مناسبت مناسبت هایی که در پیشه چند دقیقه ای رو مزاحمتون هستیم و انشاءالله روز شنبه ادامه بحث رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنیم که مناسبت های مختلفی در ماه رجب و شعبان هست که خود یک سری مناسبت های عبادی هست که خدا میخواییم که به هممون توفیق بده که بتونیم در این زمینه ها قدمی برداریم. یه سری مناسبت های بسیار مهمی هم در این دو ماه وجود داره که میشه این دو ماه رو به عنوان ماه های اطرت پیامبر نامگذاری کرد، ماه هایی که در حقیقت تجلی تولد اسطوره ها و اسطوره های مقاومت و اقتدا برای ما شیعه، بلکه برای همه مسلمانان و بلکه برای همه متفکرین جهان که اهل بیت اسطوره برای همه هستند. من دو سه نکته رو میخوام سریع اشاره کنم که وقتتون رو هم زیاد نگیرم. نکته اولی که عرض میکنم این است که یه مقداری در مباحث سیره اهل بیت عصمت طهارت دقت در تاریخ زندگانی اینها با توجه به تقابلی که ما الان با بعضی از دشمنانمون مخصوصا سلفیه و وهابیت داریم، آدم احساس میکنه که خیلی باید از راه علمی و دقیق دست به قلم ببریم. در این اوانهای اخیر بعضی از نوشته ها رو انسان مشاهده میکنه که احساس میکنه اونچنان که باید و شاید با اسلوب علمی و دقیق و ظریف برای دفاع از اهل بیت وارد کار نشدن. من میخوام عرض بکنم که از بحث های بسیار مهمی که ما طلبه ها باید کار کنیم مسلط بهش بشیم، بعد از تسلط به این مباحث دست به قلم ببریم، سیره اهل بیت عصمت و طهارت، مسائل بسیار غامض و پیچیده‌ای که مخلوط با مسائل سیاسی و غیره از صدر اسلام شده، قضاوت‌های ظریف و دقیق و با توجهی رو می‌طلبه، مخصوصا با یک سری تحریف‌هایی که در کتب اهل سنت متأسفانه در رابطه با وقایع اهل بیت شده. لذا خیلی دقت کنیم، انسان برخورد می‌کنه بعضی از افراد به راه‌های اشتباهی دچار شدن، یا خیلی قلم‌های سبکی رو به کار بردن در دفاع از اهل بیت که می طلبه یه مقدار دقت و صلابت رو. ببینید انسان اینجوری توقع نداره که در نوشته‌هایی به عنوان گله دوستانه در بین خودمون مطرح میشه، نوشته‌هایی در مرکز حوزه علمیه منتشر بشه، مقالات اینا به صورت کتاب بشه، حتی در ایام تبلیغی به ما طلبه‌ها بدن اینا رو، بگن شما اینا رو بخونید از روی این مباحث برای مردم مطالبی رو مطرح بکنید. بعد آدم وقتی برمی‌داره این مقالات، گفتارها، نوشته‌ها رو می‌خونه، می‌بینه از اون استحکام و علمیت خاص متأسفانه بعضیشون برخوردار نیست. لذا اینه که توصیه اینه که انسان وقتی دست به قلم ببره که واقعا در زمینه اهل تخصص باشه، اهل نظر باشه، اهل دقت باشه. من موارد مختلفی دارم که حالا نمیخوام خیلی به موارد عمدش که بحث زیاد داره اشاره کنم، یه دو نمونه کوتاه عرض میکنم. مقاله‌ای رو مطالعه میکردم در بعضی از همین منشوراتی که به طلبه ها داده میشه برای در ایام مناسب تبلیغی، میدیدم اون مباحث سیرش واقعا اون استحکام خاص رو ندار. خب ببینید این دیگه برای انسان مقداری حالتی گله داره که میبینه مثلا آقایی وارد شده در سیره حضرت امیر علیه السلام، میخواد مقاله بنویسه، این مقاله بعد هم اصلا برای طلبه برسه که باید طلبه بره در مراحل مختلف اینه اصلا برای دیگران ارقا بکنه. بیره نوشته که جای خدشه زیاده. یک نکتش اینه، اون جریان معروفی که بارها شما روی منبر نقل کردید که اون مرد سیاه‌پوستی رو که آوردن پیش حضرت امیر رو دزدی کرده بود و دستش رو قطع کردن و بعد وقتی از مسجد بیرون در اون منافق ابن کبوا یا ابن ابی کبوا اردی و گفت من قطع وریدک یا من قطع یدک، او شروع کرد که در فضیلت حضرت امیر مطالبی رو گفتن. قضیه مسلمه در کتب شیعه و اهل سنت. ببینید در صدر قضیه عبارت این آمده که در پیش حضرت امیر آوردن اسودن مشدود الاکتاف، یک سیاه پوستی رو که کتفاشو بسته بودن، دستاشو بسته بودن، خب دوز بوده دزدی کرده، دستاشو بستن، این آوردن پیش حضرت امیر. خب آقای مقاله راجع به سیره حضرت امیر می نویسه که نمیتونه تمیز بده که این مشدود الاکتاف یک صفت این آقای آقای سیاه‌پوست سیاه‌پوستی رو آوردن که دستاش بسته بودن. بیامون فکر کرده که این مشدود الاکتاف لقب این آقاست. زهی مرتب تو مقاله تکرار میکنه که یکی از مدافعین سرسخت امیر مؤمنان فردیست به نام اسود مشدود الاکتاف. خب ببینید جای تأسف داره، الان رو تک تک سخنان ما دشمن حساب میکنه. یه وقتی بنده عرض کردم که بزرگان ما مقاله نوشت راجع به حدیث ثقلین، این جمله رو در اول مقالش آورد، حدیث ثقلین المستفیزه و لربما کانت متواتره، حدیث ثقلینی که مستفیزه شاید هم متواتر باشه. بنده خدمتیشون عرض کردم یکی دو ساعتم در یه جای صحبت کردم که نوار ویدئویم شد در نقد همین نکته، فقط کردم که آقا تمام همت شیعه و علمای بزرگ شیعه از صدر اسلام تا این روز در این بوده که تواتر حدیث ثقلین اثبات بشه. شما چطور آمدید تو مقالتون نوشتید حدیث ثقلینی که مستفیض شاید متواتر باشه؟ ایشون گفت برای من ثابت نشده. گفتم خب خود رو از گناه اگه تحقیق کردی برات ثابت نشده، معلوم میشه تحقیقات کافی نیست. اگه تحقیق نکردی این جمله رو نوشتی، عذر بدتر از گناهه. و به ایشون عرض کردم در دو سال قبل که از این جمله شما سوء استفاده میشه. بعدم کتاب رو از عربستان خودم گرفتم آوردم به ایشون نشون دادم، گفتم ببینید یک کتاب در توضیح یه حرف شما نوشته. صریحا اعلام کردم که آقا ما یک عمر میگیم حدیث ثقلین متواتر نیست، حالا فلانی که از بزرگانشون هست اینقدر کتاب نوشته فلان منصب رو داره، ایشون هم آمده تشکیک میکنه، میگه حدیث ثقلینی که مستفیض و لربما کانت متواتر شاید متواتر باشه. ببینید اینا رو دقت بکنیم از کلمه به کلمات ما. بعد پارسال بود در پایان همین بحث یک کسی آمده اینجا یک کسی آورده که اینا یک مقالاتی نوشتن راجع به این قسمت دیدگاه اهل بیت. گفتم شما ببینید اینا رو. بعد گفتم چهارشنبه بیاد که پنجشنبه جمعه فرصت دارم ببینم. رفتم دیدم، بعد خدمت ایشون عرض کردم که آقا 10-12 اشکال مهم در این مقاله شما وجود داره. خب ایشون قرار گذاشت از من یه مقدار خلف وعده کردم در اون قرارم نتونستیم با ایشون بنشینیم یه مقدار این مطلب رو بحث کنیم. من یک ماه قبل نمی مجله تخصصی منتشر شده، متن همون مقاله رو در این مجله آورده شده بدون اینکه حتی یک حق و اصلاح درش بشه و مطالب عمده ای هم درش هست که قابل مناقشه است. خب اینا وقتی به جای دیگه برسه دیگران نقد میکنن ما رو، نقادی میکنن ما رو. لطفا دقت داشته باشین در مباحث سیره واقعا تعمق میخواد و تسلط بر یک اصولی میخواد که انسان بتونه مطالب سیره رو رفع و رجوع کنه، مخصوصا عرض کردم با توجه به تحریفات زیادی که در کتب اهل سنت انجام میشه در اون مسائل حساسی که مربوط به اهل بیت عصمت و طهارته، که من گاهی برای شما بعض از این تحریفات رو گفتم. اجازه بدید دو نمونه جدیدش رو براتون عرض کنم در رابطه با مسائل حضرت صدیقه طاهره. من وقتی یک سری مطالعات دقیق به خاطر بعضی از شبهاتی که وجود داشتم به یکی دو تا یه چند مورد برخوردم که باز دو موردشو براتون اشاره میکنم از این تحریفات که ببینید چقدر اینا مقیدن که هر جا مطلبی یه مقدار بر علیه منافعشون باشه متاسفانه امانتم رعایت نمیکنن و در امانت خیانت میکنن. در تاریخ طبری طبع مصر طبع قدیمش جلد دوم صفحه 442 جریانات صدیقه طاهره از قول دومی می نویسن نقل می کنن که راوی میگه که دعا بالحطب و قال والذی نفس و فلان به یده که اسمشو گفته من نمی برم لتخرجن او لأحرقنها على من فيها فقیل له یا ابا حق ان فيها فاطمه قال بین. جریانات صدیقه طاهره از قول دومی می نویسن نقل می کنن که راوی میگه که دعا بالحطب و قال والذی نفس و فلان به یده که اسمشو گفته من نمی برم لتخرجن او لأحرقنها على من فيها فقیل له یا ابا حق ان فيها فاطمه قال بین. طبعای جدید تاریخ طبری مراجعه کردنم کلی مطلب حذف شد که الان دارم خودم دو تا طبع رو که مقایسه کردم با هم، دو تا چاپ رو در چاپ قبل تاریخ طبری عینی مطلب وجود داره و در چاپای جدید حذف شد. از مروج و ذهب مسعودی ابن عبدالحدید نقل میکنه جزء سوم صفحه سال 86 چاپ مروج الذهب هست که وقتی به برادر عبدالله ابن زبیر قره اعتراض کردم که برادر عبدالله در مکه وقتی چند روز مدت تصدیری به حکومت رسید که بنی هاشم رو تو شیب جمع کرد هیزم آورد که اونها رو آتش بزنه بسوزانه، قره توجیه میکنه میگه جهتی که این کار برادرم کرد این بود که وحدت کلمه از بین میرفت، چنین میشد چنین میشد، بنی هاشم میخواستن در مقابلش قیام کنن، این کار رو کرد. کما فعل فلان به بنی هاشم لما تأخر عن البیعه، چنانچه در صدر اسلام فلانی کار رو کرد وقتی که بنی هاشم از بیعت تأخیر کردن. این عبارت مروج الذهب مسعودی است. ابن ابی الحدید هم در جزء 20 شرح نهج البلاغه این عبارت رو از مروج الذهب نقل میکنه، در 3-4 چاپ جدید مروج الذهب حذفش کرده. وقتی این بلاها به سر سیره میاد، افرادی که میخوان تو این زمینه کار کنن باید اولا آدمایی که حوصله تتبع داشته باشن، حوصله کار و تفحص داشته باشن، نه ای که تقریدن از این یکی از اون یکی مطالب رو بگیرن فارسی کنن، اینها رو به عنوان سیره اهل بیت عنوان بزنن مطرح بشه که اینها بعد نتایج بسیار مضری داره که در جای خودش خلاصه باید انسان دقت کنه و اصلا بررسی داشته باشه. لذا در چاپای بعدیش، در چاپای بعدی انداختن این جمله رو داره، اصلا این جمله الان در مروج الذهب چاپای بعدی وجود نداره. این حالا از کردم اینا در جای خودش خیلی اینا زیاده، نه یکی دوتا ستا، بعضی از سیره نویس ها به اشتباه میفتن. نظام میبینیم اون عالم شیعی هم که خودش خیلی هم بلند مرتبه میدانه بعد راجع به جنب صدیقه طاهره تشکیک میکنه که آقا این مسئله بسن وجود نداشته، به این دلیل به این دلیل به یه سری شبهاتی رو مطرح میکنه و عمده به خاطر عدم تحقیق در این گونه مسائله. حالا این یک نکته که عرض کردم خیلی دقت کنید در هر زمینه دوستان، این تسرع در نوشتن، این تسرع در چاپ کتاب، آقا تو اصلا یه مطلبی کن آقا منم این مقاله بنویسم، کار کنیم تحقیق کنیم بررسی کنیم جای حرف نیست، خیلی تسرع در این کار نداشته باشیم که حالا فورا اسم توی مجله بیاد که بنده یه مقاله هم مثلا داشتم. خب اگه لطمه این کار برای مذهب بیشتر از اون مقاله نوشتن من باشه که اصلا مشروع نیست این کار. لذا تا وقتی که به حدی از تخصص نرسیدیم خب در این زمینه تلاشی رو اگه نداشته باشیم اینجور تلاش ها رو شاید بهتر باشه. نکته دومی که قولم دادم یه وقتی روش توضیح بدم در رابطه با مسائل حضرت امیر، علل دشمنی هایی که با حضرت داشتن که بحث خیلی مفصلی هست، من فقط 5-6 دقیقه دیگه در این زمینه خیلی خلاصه به حدی که عرض کنم که فقط مجلس خالی نباشه اشاره می کنم، ولی بحث بسیار بحث دقیق و مهم نیست که در جای خودش باید این بحث بررسی بشه. بعد از پیغمبر اون همه اصحاب یاران چنین یه مرتبه جریان اینجوری تغییر بکنه، اگر دوستان با یک دقت ویژه در زندگانی حضرت امیر، سیره حضرت، حوادث واقعه قبل از جریان رحلت پیامبر و بعد از جریان رحلت پیامبر انسان دقت کافی بکنه، این معضل براش حل میشه. مشکلی نیست که برای بعضی ها اونقدر مشکل به عنوان یک معضله ایجاد شده که میگن ما سخت بپذیریم این مسئله رو. شما زندگانی از کنم حضرت امیر رو قبل از فوت پیغمبر ببینید، به علت برتری‌های 100% که حضرت امیر بر همه صحابه داشتن، یک حس حسادت ویژه‌ای در بسیاری از کسانی که اطراف پیغمبر بودن تحریک شده. لذا شما همه برخوردهای زمان زندگی پیامبر رو با حضرت امیر ببینید، اولی، دومی، سومی، بزرگان دیگر از صحابه بودن که مرتب دنبالی بودن نکته ضعف از حضرت امیر بگیرن و موقعیت حضرت امیر رو متزلزل کنن. حتی برخی از همسران پیغمبر در زمان خود پیغمبر به نوشته بزرگان اهل سنت در مقابل حضرت امیر سفارایی میکردن در زمان حضور پیغمبر به خاطر اون حقد و کینه‌ای که اونا از پیغمبر داشتن. عده زیادی از افراد به شمشیر حضرت امیر پدرهاشون برادرهاشون به خاک و خون کشیده شده بودن، این حس عداوت و دشمنی رو تا آخرین لحظات عمرشون فراموش نمی کردن. 61 سال بعد از لحظه هجرت پیامبر تو حادثه عاشورا بزرگان شیعه و اهل سنت می نویسند وقتی در مقابل امام حسین قرار گرفتند برای کشتن امام حسین، جمله این بود: انما نقاتل که بغزن لعبیک و لما صنع به اشیاخنا یوم بدر و حنین. این غیظ و غضبی که تا 61 سال بعد در نفوس مونده بود، آیا بلا فاصله بعد از پیغمبر این غیظ و غضب وجود نداشت که اینا اینجوری برخورد کنن؟ بعد عدالت حضرت امیر در خود زمان پیغمبر مهرت شده بود که وقتی حضرت امیر در پست های قرار میگیره بر خلاف بقیه اهل مماشات در مسائل دین و احکام دین نیست، نه بعد زمان حکومتش. در همون زمان پیغمبر مشخص شده بود در هر جنگی که به عنوان امیر قرار میگیره، قاضی قرار میگیره، به عنوان سفیر حضرت اون رو به جای اعزام میکنه، اهل مماشات ها و این که بگه هدف وسیله رو توجیه میکنه از راه وسائل مختلف، نه، قاطع در مقابل همه مسائل اصل در زندگانی حضرت امیر عدالت بود. متاسفم عرض کنم که این اصل با نفوس بسیاری از مردم در خیلی از زمانها سازگار نیست، که بعد در زمان حکومت حضرت امیری قضیه متجلی شد. شیخ صدوق می نویسه رئیس قبیله‌ای در کوفه سالها در راه حضرت امیر جهاد و مجاهدت کرده بود، بعد یک کار کوچک داشت، آمد پیش حضرت عرض کرد مثلا فلانی از قوم و خویشای من به فلان جرم دستگیرش کردن، اگه میشه شما یه توصیه بفرمایید، تصویب میشید کاری بکنید. حضرت فرمودن که اینجا جای حرفا نیست، خلافی کرده باید عقابشو ببینه. اون شیخ صدوق میرسه این مرد بلند شد گفت: یا علی، ان المقام معک ظل ولکن فراقک کفر. چه کنم، من در بین دو تا معذورم، باشم با تو، بودن با تو یعنی ذلت، من همچی کار کوچیکی میخوام برای من انجام نمیدی، ولی چه کنم از این برم، تو امام مفترض و طاعی ولکن فراقک کفر، بخوام از این جدا بشم کفره. وقتی در مقابل ببینید دیگران، معاویه با صراحت وقتی به حکومت میرسه خطبشو که بزرگان اهل سنت نوشتن بگیرید بخونید، آمد مدینه خیلی راحت به مردم مدینه گفت حالا من خلیفه شدم، میدونید من هدف راهم چیه؟ فسلکتو بها طریقا لی و لکم فیها منفعه. خطبه معاویه یه معاکلتون حسنه و مشاربتون جمیله. من مردم مثل علی نیستم مورو از ماست بکشم، نه اینجوری نیست، من اومدم حکومت کنم، یه راه خوبی رو با هم از کنم ترسیم میکنیم، معاکلتون حسنه هست پیدا شد با هم میخوریم به خوبی و مشاربتون جمیله، شرب و اکلمون با هم هرچی داریم و نداریم با هم هر خلاص راضیتون میکنن. خطبه دیگهش با صراحت ترسیم میکنه، خلیفه اول دنیا بهش روی نیاورد، خلیفه دوم روی آورد نخواست، خلیفه دوم یک کمی از دنیا چی، ولی من مردم بدونید، اما انا سمالت بی و ملتو بها و انا البنها فهیه امی و انا ابنها، اما من با دنیا وزن چیه مردم؟ دنیا به من میل کرد، منم به دنیا میل کردم، من از دنیا شیر میدوشم، دنیا مادر منه و من فرزند او هستم. رضا عطاها بخشش ها اینا خب همه باعث میشه که ارکان و حکومت معاویه تثبیت بشه و در مقابل حضرت امیر که میخواد به حق عمل کنه اون همه مشکلات در مقابلش ایجاد بشه. لذا خود بزرگان اهل سنت می نویسن پیغمبر و حضرت امیر بارها می فرمود که گریه می کرد پیغمبر، حضرت امیر رو در آغوش می کشید گریه می کرد، حضرت امیر سوال می کنه ما یبکی که یا رسول الله، حضرت می فرمود زقائن فی صدور اقوام لا یبدونا لا یبدونا لک الا من بعدی. یه دشمنی هایی تو سینه های مردم برای تو وجود داره که الان جرأت نمی کنن بعد از من این دشمنی های خودشون بروز میدن. از همه مهمتر آیه تبلیغ ولایت اونقدر قضیه حساسه و الله یعصم که من الناس، اینقدر جمع بر علیه حضرت امیر به علق حسادت ها که پیغمبر یه مقدار که من اعلام بکنم یا نه خداوند میفرد بله باید بگی، الله یعصم که من الناس، نه ترس مشکلی پیش نمیاد. حالا اینا عرض کردم اگر همه اینا رو کنار هم قرار بدیم، انسان به روشنی به این نتیجه میرسه حسادت ها، میل اونها به دنیا، جریان نفاق، همون کسانی که در جنگ تبوک مسئله ترور پیغمبر رو، کسانی که از تبوک میاد به طرف مدینه در عقبه عبید ترور پیغمبر رو چیدن، ترور حضرت امیر رو چیدن، همونها یک باند آماده تجهیز شده ای که جریان صلیفه رو به وجود آوردن، موقعیت رو به دست گرفتن که حالا مفصله، نمیخوام وارد بشم. در پایان نکته اخیر، نکته سومی که عرض میکنم که این نکته مداد تکراریه، گاهی عرض کردم دوستان دقت کنین در ایام، خود این ایام بزرگ داشته اینها مطالبی در فضائل اهل بیت برای ما توفیق میاره. حوزه های سلف ما جور دیگه بودن، این غفلت ها رو در این مسائل نداشتن، لذا توفیقشون هم از ما بیشتر بوده. بنده در جلسات مختلفی عرض کردم که در حوزه نجف وقتی روز میلاد حضرت امیر علیه السلام و سلام اون شاعر بزرگ میاد پیش مرحوم میرزای شیرازی، اون اشعار با فضیلت رو میخوانه که هر بندشو که میخوانه میرزای شیرازی بلند میشه دستش رو سرش میذاره میگه ای والله ای والله. وقتی اون اشعار خونده میشه تو حوزه نجف مرسوم میشه که طلبه ها اون اشعار رو از حفظ بکنن، که حالا بعضی هاشه من خوندم گاهی براتون در بعضی از جلسات به عنوان تیمون و تبرک چند خطش رو عرض میکنم که این شاعر بزرگ اشعار بسیار زیبایی، آنست نفسی من الکعبت نور مثل ما آنست موسا نار طور یوم غش الملع الاعلا سرور قرعت سمع نداون که ندا شاط الوادی تو من حرمی ولدت شمس و زها بدر تمام انجلت عن ناد یا جیر و ظلام ناد یا بشراکمو هادا غلام و چهو فنفت و بدر یهتدا به سنا انواری فی ظلمی هادهی فاطمت و بنت و اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فسجدو ترن لهو فی من سجد فله الاطلاب ترن سجدا استجلا نورهو فی آدمی. این اشعار بلند مرتبه رو اون شاعر میخونه، میرزای شیرازی در هر شعر بلند میشه دست رو سرش میذاره میگه ای والله ای والله. بعد طلاب نجف این سیره میشه در بینشون که این اشعار رو حفظ کنن. وقت جای تأسف نیست که ما طلبه ها اون دو خطبه حضرت صدیقه طاهره رو باز برای بعضی تکراره. مرحوم شرف الدین میگه و خطبتاها فی ذلک ظافرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن. اهل بیت بچه هاشون الزام میکردن این دو خطبه رو حفظ کنن، حالا حفظ یا حفظ ازبر یا حفظ نگه دارن، چون که اونا رو الزام میکردن به حفظ قرآن. دو تا خطبه ای که میراث نبوت و امامته که ابن ابی تیفور از بزرگان اهل سنت در کتاب بلاغات و نسائش خطبه رو مفصل آورده، یکی خطبه فدکیه، یکی خطبه که حضرت صدیقه طاهره در دفتر مرض قرائت کردن. عن فاطمه بنت الحسین علیه السلام قالت لما اشتدت عله فاطمه بنت رسول الله اجتمعت عندها نساء المهاجرین والانصار فقلنا کیف اصبحت یا بنت رسول الله من علتك قالت اصبحت والله عائفه لدنیاكم عالیتا لرجالكم صبرتهم بعد ان عجمتهم. خطبه بسیار مفصله، تک تک کلماتش یک دنیا معنویت و معلومات. اهل بیت الزام میکنن بچه‌هاشون اینا رو حفظ کنه. ما نباید از خودمون بپرسیم چرا یک بار دو بار سه بار مرور به این خطبه ها نداشتیم؟ خب اینا مسائلی است که یه مقدار برگردیم به خودمون، اگر توی مسائل خودمون رو تقویت کنیم بدانیم که بعد توفیق اهل بیت هم شامل حالمون میشه، در این مسائل علوم و در سایر علوم هم برامون پیشرفت حاصل میشه. این ایام مبارک رو تبریک عرض میکنیم، انشاءالله امیدواریم خداوند همه ما رو با حقایق اسلام و واقعیات مکتب بیش از پیش آشنا بفرماید.